بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امر ششم، بحث در مواردی است که تعارضش مسلم است و جمع عرفی مقبول ندارد، لکن کلام در اینه که آیا مشمول روایات علاجیه هست یا نه. پس امر ششم در شمول اخبار علاجیه و عدم شمول اونهاست نسبت به بعضی از موارد تعارض و مواردی که جمع عرفی ندارد. اگر یادتون باشه امر پنجم بس در مواردی بود که جمع عرفی دارد یا نه، اینجا بس در مواردی است که تعارض دارد، آیا روایات علاجیه شاملش می شود یا شاملش نمی شود. منها ما اذا کانت تعارض بالعرض، مثل دو امری که از باب دلیل خارجی بدانیم جمعشون غیر ممکنه، ولا خودشون فی حد نفسه جمعشون ممکن است و مانعی ندارد. کما اذا دل دلیل على وجوب صلاة الجمعه و دل دلیل آخر على وجوب صلاة الظهر، بین این دو جمع ممکن است، هم نماز ظهر واجب باشد هم نماز جمعه، موضوعشون با هم فرق دارد و جمعش ممکن، لکن چون ضرورت قائم است بر اینکه در روز جمعه مثل بقیه روزها یک نماز بیشتر واجب نیست، بین اینها تعارض هست. پس یکی از مواردی که مورد بحث است که آیا روایات علاجیه میگیره یا نه، تعارض بالعرض است. کما اذا ورد دو حدیثی که جمعشون ممکن است لکن از باب دلیل خارجی نتوانیم هر دو را عکس کنیم، مثل این مورد، یا جایی که دو تا دلیل باشد که اینا هر دو اخص مطلقن از یک عامی، دو تا خاصن نسبت به یک عام، اخذ به اون هر دوی اونها مانعی ندارد. دلیل گفته لا تکرم الفساق من العلماء، دلیل دیگری هم گفته لا تکرم العدول من العلماء، اخذشون مانعی ندارد، لکن اخذ به هر دو موجب می شود که عام بلا مورد بماند و یا موجب استهجان در عام بشود به حسب تخصیص. اینجا هم از موارد تعارض بالعرضه. پس تعارض بالعرض گاهی از این جهت است که دلیل خارجی قائمه که جمعشون غیر ممکنه، و گاهی تعارض بالعرض از این جهت است که دو خواستن اخذ به هر دو موجب استهجان عام یا موجب این میشد که عام بلا مورد بماند. آیا روایات علاجیه شامل اونها میشود یا نه؟ حق این است که روایات علاجیه شامل تعارض بالعرض نمیشود، لعدم صدق تعارض و لاختلاف الموضوعین فی اخبار العلاج. به اینا تعارض صدق نمی کند، به اینا خبرین مختلفین صدق نمی کند، صدق نمی کند بر اونها الخبران المتعارضان یا الخبران المختلفان. در روایات آمده یأتی عنکم الخبران المتعارضان، یأتی عنکم الخبران المختلفان، خبران متعارضان و خبران مختلفان بر اینا صدق نمی کند، از ائمه دو خبر متعارض نیامده، دو خبر مختلف نیامده، اینا هر دو با هم تلاؤم دارن و با هم موافقند و مناسب. پس در بلعرس صدق نمی کند الخبران المختلفان یا الخبران المتعارضان که موضوع روایات علاجیه بوده، و ظاهرن کلام و خلافی هم در این نباشد که خبرین متعارضین بالعرض مشمول روایات علاجیه نیستند، لعدم صدق الخبران المتعارضان و الخبران المختلفان فإنهما خبران متلائمان. و به عبارت دیگر عناوین ظهور دارد در ذاتی شامل عرضی نمی شود. مورد دیگری که در اینجا محل بحث است عامین من وجهه، که اگر دو دلیل با هم تعارض داشتن علا نحو عموم من وجه، مثل اکرم العلماء لا تکرم الفساق، که تعارضشون در عالم فاسقه، اکرم العلماء و لا تکرم الفساق، نه فساق من العلماء، لا تکرم الفساق، آیا عامین من وجهی که با هم تعارض دارن و جمع عرفی و دلالی وجود ندارد مشمول روایات علاجیه است ترجیحاً و تخییراً، و مطلق ترجیحاً و تخییراً و ترجیحاً مطلقا، تخییراً و ترجیحاً مطلقا، چه ترجیح مربوط به صدور و چه ترجیح مربوط به مضمون و جهت، یا مشمول روایات علاجیه نیستند و روایات علاجیه اونها را نمیگیرد، لا تخییرن ولا ترجیحن علی الاطلاق، نه ترجیح به حسب صدور و نه ترجیح به حسب مضمون و جهت. یا عامین من وجه مشمول روایات علاجیان من حیث ترجیح، من حیث ترجیح دون تخییر، اینم یه احتمال، عامین من وجه مشمول روایات علاجیان ترجیحن اما مشمول روایات علاجیه تخییرن نیستن. یا تفصیل است به این نحو که بگیم عامین من وجه مشمول روایات علاجیه از حیث ترجیح به سند نیستن، غیر مشمول ترجیحن سندن، و اما ترجیح به مضمون و جهت مشمولن و روایات شاملش میشه، تخییریم که در روایات علاجیه آمده شاملش میشه. پس یکی از مواردی که بحث است که با فرض تعارض، یادتون باشد با فرض تعارض و عدم جمع عرفی، آیا روایات علاجیه او را میگیرد یا نه، عامین من وجهن، و احتمالات شمول روایات علاجیه نسبت به اونها، نسبت به عامین من وجه و عدم شمول چند احتمال شد؟ 4 احتمال. عدم شمول مطلقا، تخییرن و ترجیحن، عدم شمول مطلقا، لا تخییرن ولا ترجیحن علا چه سندی چه مضمونی چه جهتی، شمول از حیث ترجیح و عدم شمول از حیث تخییر. تفصیل به شمول من جهت ترجیح به غیر سند او تخییر، و عدم شمول نسبت به ترجیح من حیث سند. بگیم روایات علاجیه ترجیح سندیش عامین منوج رو نمیگیرد، نمیشه استقیت و اورعیت و نمیدونم عدلیت رو اینجا آورد. اما موافقت کتاب مخالفت عامه اینها رو میشه آورد، کما اینکه تخییری هم که در روایات علاجی آمده اینجا میاد. اینا چهار احتمال است و احتمالاتون بل وجوه و اقوال. عدم شمول مطلقا، این مختار سیدنا الاستاد است در الرسائل، در رساله تعادل و تراجی، عدم شمول مطلقا لا تخییرا ولا ترجیحا سندیا ولا غیر، لا ترجیحا مضمونیا و جهتیا ولا سندیا علی الاطلاق. این مختار سیدنا الاستاد. شمول روایات علاجیه مرعام بین من و اجرا مطلقا، مطلقا شامل بشود، این هم از ظاهر محکیه از شیخ است، مستفاد است از محکیه از شیخ در استبصار، هو المستفاد من المحکیه عن الشیخ و الاستبصار. بگیم نه آمین من وجه مثل متباینه اینن، روایات علاجیه اونها را هم شامل می شود. این هم دوم. سوم که بگیم روایات علاجیه شامل می شود ترجیحاً لا تخییراً، اینم ظاهر محکیه از تسالم اصحاب است. مرحوم ناینی قدس سره نقل می کند که تسالم اصحاب بر این است که در عامین منوج مع التساوی فی المرجحات التساقط للتخییر. بعض اعاظم مرحوم ناینی در آخر، مرحوم ناینی بحث را در آخر تعادل و تراجی آورده در فواید الاصول، می‌فرماید تسالم اصحاب بر اینه که در عامین منوج اگر از نظر مرجحات مساوی شدن تساقط نه تخییر، یعنی روایات علاجیه تخییرن شامل نمی‌شود اما ترجیحاً شامل می‌شود. تفصیل بین ترجیح و تخییر و ترجیح به حسب سند، بین ترجیح به حسب سند و تخییر و ترجیح به جهت دیگر، که بگیم مرجحات سندی در عامین منوج نمیاد، خذ به استقه ما و عدله ما و اورعه ما نمیاد در عامین منوج، اما ترجیح با بقیه امور و تخییر میاد. تفصیل بین ترجیح به سند و ترجیح به غیره و تخییر، به جریان ترجیح به غیره و تخییر و عدم جریان ترجیح به سند، این مختار کی آقای دانشمند؟ مرحوم ناینی. اینم مختار مرحوم ناینیه که ایشون خواسته از فرق بگذارد. حالا حق از این اقوال همون اول است که مختار سیدنا امام الاستاذ قدس سره است، که عامین منوج ولو متعارضینن اما مشمول روایات علاجیه نیستن، و ذالک لانصراف روایات علاجیه از یک چنین مواردی از عامین منوج، و شاهد بر انصراف سوالها و جوابهایی که در روایات علاجیه است، هم در سوالها انصراف است هم در جوابها، برای اینکه در روایت آمده یأتی عنکمل، در مرفوعه زراره است، یأتی عنکمل خبران و الحدیثان المتعارضان فبأیهما نأخذ، دو خبر و دو حدیث متعارض از شما می آید، من به کدام یک از اونها عکس کنم؟ به کدام یک از اونها عکس کنم و دیگری یعنی دیگری رها کنم، به کدام یک عکس کنم و دیگری را رها کنم. این عامین منوج ها نمیگیرد، برای اینکه عامین منوج نمیتونیم یکی را عکس کنیم منصرف از عامین منوج که یکی را عکس کنیم و دیگری را چه کنیم؟ تر در عامین منوج اخذ یکی و طرح دیگری بالاطلاق نیست. به ایه ما نخوز کدام را عکس کنم و کدام را تر؟ مورد سوالش یاییست که یکی را باید عکس کند به طور کلی، یکی را باید تر کند به طور کلی. دیگه شامل اون جایی که یکی را عکس کند در بعض مضمون و طرح کند در بعض مضمون شامل او نمی شود. یأتی عنکم الخبران و الحدیثان المتعارضان به ایه ما نأخذ، یعنی به ایه ما نأخذ و رأسن و نترحو رأسن. آمین منوش که نمیتونیم این کار رو بکنیم، یکی رو عکس کنیم به طور کلی، یکی رو تر کنیم به طور کلی، چون فرضین نسبت به مورد افتراقشون هر دو حجتن، هر دو در مورد افتراق مأخوذن. یا در جواب امام علیه السلام که آمده خذ به مشتهر بین اصحابک و دع الشاذ زناده، خذ به مشتهر بین اصحابک و دع الشاذ زناده، یعنی خذ به مشتهر بین اصحابک من رأس و دع الشاذ زناده من رأس، منصرف است به اخذ من رأس و طرح من رأس. یا اعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعو، ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعو. خب این روایت ما خالف کتاب الله فخذوه و ما وافق کتاب الله فخذوه، این هم منصرف است به اون جایی که عقد من رأس و طرح من رأس. به قول اون آقا، حالا من نسبت امام عرضه می کنم، انصراف دلیلش حالا بنا عرف است و وجدان، هیچی دیگه نیست. ما میگیم این روایات که میگد یأتی عنکم الخبران المتعارضان به ایه ما نأخذ، این منصرف است به عقد کلی، تو ذهنش عقد کلی بوده و طرح کلی. یا خذ ما وافق العامه خالف العامه و تروح ما وافق العامه، یعنی خذ ما وافق العامه من رأس و تروح ما وافق العامه من رأس، خذ به حدیث من رأس، این انصراف دارد به من رأس. اونی که اصلا تو ذهن میاد در اخذ و در تعارض و در طرح، اونی که در اذهان میاد اخذن و طرحن در باب تعارض، اخذ من رأس و تعارض من رأسه. اخذ در بعض و طرح در بعض، این تو ذهن افراد در موقع سوال و جواب نمیاد، عناوین از او انصراف دارد. مثل اون آقا که گاوی را گردنش زنگوله انداخته بود به آسیاب، انصراف مثل اونجاست دیگه، گفته بود که این زنگوله رو گردن این گاو کردی چی کار به آسیاب؟ گفت او برای اینکه هر وقت وایساد من بفهمم وایساده، پاشم بهش دستور حرکت بدم راش بندازم. گفت حالا اگه وایساد و منم که سرش حرکت بدهد، گفت اون دیگه این احتمالات رو نخونده است. حالا این اخذ منبعز و طرح منبعز یه چیزیه که تو ذهن آدم بعد از دقت و بعد از بحث میاد، و الا نأخذ و نطرح، و اخذ و طرح در روایات منصرف است و اخذ کلی و طرح کلی، پس وجهش انصراف. این تمام کلام در اینجا، دیگه دلیلی هم ندارد غیر از انصراف. بله لقائل ان یقول، که درست روایات منصرفه، اما ما مطلب را با القاء خصوصیت و تنقیح منات درست میکنیم. اونجا که میگد خذ به اصدقه ما فی الحدیث، یا خذ ما وافق العامه و تروح ما خالف العامه فان الرشد فی خلافهم، با تنقیح منات و با القاء خصوصیت میفهمیم این راوی که اصدقه است باید اخذ کرده روایتش، چه اخذ کلی و چه اخذ در بس این راوی رو باید اخذ کرد، چه اخذ در کل و چه اخذ در بعد، برای اینکه اصدق است در حدیث، این اخذش باید کرد. یا ما وافق العامه رو ترک کنید، ما خالفه رو بگیرید. رشد فی خلاف است، چه این خلاف در بعض باشد چه خلاف در کل. بگید با القاء خصوصیت و با تنقیه منات میابیم منات استقیت است، منات رشد در خلاف است، منات موافقت کتاب است. چه فرقی میکند که در کل مضمون باشد یا در بعض مضمون؟ و با القاء خصوصیت قصه را تمام میکنیم. لقائل ان یقول، اینجور اشکال نشود به این قائل که یلزم و تبعیض در سند. اگر بخواهید با القاء خصوصیت شما بگید این روایت رو در مورد اجتماعش اخذ میکنم به این حدیث، اون روایت رو در مورد اجتماعش چه میکنم؟ طرح میکنم. این معناش اینه، این حدیث یعنی اون حدیثی که بعضش طرح میشود صادر نسبت به بعض شده، صادر نسبت به بعض نشد. اکرم العلماء لا تکرم الفساق. فرض بنابر اینه که ما اکرم العلماء رو در عالم فاسق مقدم بداریم، اون وقت مستشکل میگه معناش اینه لا تکرم الفساق، نصفش صادر شده نصفش صادر نشده، و این معقول نیست، یا کلش صادر شده یا کلش صادر نشد. این اشکال نشود به این قائل، برای اینکه یعطی جواب از او در فرمایشات مرحوم ناینی. پس لقائل ان یقول که ولو روایات به حسب صدق شامل نمی شود، به حسب ظهور شامل نمی شود، انصراف دارد، انصراف داره روایات، لکن یسری حکم از مورد روایات به عامین منوج از باب القاء خصوصیت و تنقیه منات. استقیت مطرح است، موافقت کتاب مطرح است، مخالفت عامه مطرح است. چه است؟ چه نسبت به بعضش بخوایم اخذ کنیم استق است، چه نسبت به کلش. چه نسبت به بعضش بخوایم اخذ کنیم موافقت با کتاب است و محکم تره، چه نسبت به کلش بخوایم اخذ کنیم، فرقی در این جهت نمی کنه. این و اشکال نشود که یلزم و تبعیض در صدور نسبت به اونی که طرح میشه، یعنی لا تکرم الفساق میگی نسبت به فاسق کاسبش صدره، نسبت به فاسق عالمش لم یستور، این اشکال نشود، برای اینکه این یعطی جوابو. لقال نن یقول به انصراف، بنابراین روایات علاجیه شامل عامین من وجد هم تخییرن هم ترجیحن، لکنل اعتماد و به این انصراف با ضم اسم لاکن، لاکن الاعتماد و به این انصراف مشکلن جدون، اعتماد به این انصراف مشکله، به این القاء خصوصیت اعتماد به این القاء خصوصیت مشکله. ما چجوری القاء خصوصیت کنیم در یه همچه حکم تعبدی و اینجور چیزی رو که روایات ازش انصراف دارد با القاء خصوصیت درست کنیم؟ اعتماد بر این انصراف مشکله. وجه این که وجه تفصیل که مرحوم ناینی فرموده، وجه تفصیل اینه، مرحوم ناینی میفرماد اگر شما بیایید و مرجحات سندی را اخذ کنید، لازمه اخذ به مرجحات سندی اینه که بگید این روایت که طرح می شود نسبت به بعض مضمون صادر شده، نسبت به بعض مضمون صادر نشده. اکرم العلماء را اخذ می کنید ولو نسبت به فاسق، لا تکرم الفساق را می خواهید طرحش کنید نسبت به عالم فاسق، ولی نسبت به فاسق کاسه بخواهید چکارش کنید؟ اخذش کنید. معنای روایات علاجی آمدن و ترجیح به حسب سند اینه، یلزم از ترجیح به حسب سند این که شما این روایت را در بعض مضمونش اخذ کنید، یعنی بگی صادر شده و در بعضش صادر. لا تکرم الفساق نسبت به تاجر فاسق صدر من المعصوم، نسبت به عالم فاسق لم یستر من المعصوم و هو کما ترا. بله در مرجحات مضمونی اشکال نمیاد، برای اینکه در مرجحات مضمونی میگیم امام لا تکرم الفساق رو فرموده، اما نسبت به عالم فاسقش تقیتن فرموده، اونجا مانعی ندارد، اونجا به صدور کاری نداریم، به مضمون و جهت کار داریم. لا تکرم الفساق فرموده، اما نسبت به عالم فاسقش که مخالفه با کتاب حجت نیست، اونجا به صدور ارتباطی پیدا نمی کنه. این حرف مرحوم ناینی. به ایشون دو تا اشکال هست و در کلامش اولا که لازمه این حرف اینه شما تخییر را هم در متعارضین قائل نشید، بگید روایات علاجیه شامل متعارضین عامین منوج از حیث تخییر نمی شود، باید تفصیل بدید، بگید نه مرجحات سندی اینجا میاد نه کی تخییر. چرا؟ برای اینکه لازمه تخییر هم اخذ به یک حدیث است و تر حدیث دیگر، یعنی این صدره اون یکی لم یستو، چون تخییر تخییر در مسئله اصولی است، تخییر فقیه است، میگه این روایت رو اخذ میکنم اون روایت رو ترهش میکنم. وقتی تخییر در مسئله اصولی است لا تکرم الفساق را طرح کلی میکند یا طرح در بعض؟ طرح کلی، طرح بلاوجه است، چون نسبت به مورد افتراقش وجهی نداره. در مورد اجتماع بخواد طرح کنه یلزم صدور الحدیث نسبت به بعضش، بعض مضمونش، و عدم صدور حدیث نسبت به بعض مضمونش، همین اشکال اونجا هم میاد. پس چرا ایشون میفرماد روایات علاجیه شامل عامین منوج از حیث مرجحات مضمونی و جهتی میشود، از حیث تخییر میشود، ولی از حیث سند ترجیح به سند نمیاد، چون ترجیح به سند یلزمو بگیم این جمله را نسبت به بعض مضمون گفته، نسبت به بعض مضمون نگفته، این که محال یا گفته یا نگفته دیگه، نسبت به بعضش گفته بعضش نگفته که درست نیست، میگیم خب تخییرم همین اشکال را دارد، برای اینکه تخییرم در مسئله اصولی است. این یک اشکال. اشکال دومی که به ایشون است که عمده اشکاله، این که در باب ترجیح چه به سند و چه تخییر، معنای ترجیح به سند این نیست که مطروح لم یصدر واقعا، معناش عدم صدور واقعی نیست. تا شما بگید عدم صدور واقعی چجور میشد که هم گفته باشد هم نگفت، معناش عدم صدور واقعی نیست، معناش عدم تعبد به صدور است. یعنی بنا بگذار، در بناگذاری اشکال عقلی ندارد، بگیم این جمله نسبت به این مقدار از مفادش و بنا بگذار که گفتن، نسبت به فلان مقدار از مفادش بنا بگذار که نگفتن. باب تعبد است، دقت کنید، باب ادعا است. ما ادعا نیفه انی یعدی زیدون اسدون اسدون علیه و فی الحروب نعامتون، باب حجیت باب ادعا است. وقتی باب ادعاه شارع به ما می شود دستور بدهد شما لا تکرم الفساق را بنا بگذار که صادر شده نسبت به بعض مضمونش و صادر نشده نسبت به بعض دیگرش، عدم صدور واقعی و صدور واقعی اینی تا متناقضین باشن، صدور تعبدی و عدم صدور تعبدی، مثل جمع بین دو تا حکم ظاهری متناقض در من توزعه به ما یعن مشکوک و طهارت و نجاسه، مشکوک و چی؟ حالا مشکوک و طهارت، قبلن بدنش نجس بود، حالا با این آب مشکوک و طهاره و الکری مشکوک و طهاره و نجاسه وضو میگیره، یه ور استصحاب و نجاست البدن دارد، ببخشید طهارت بدن، یه بر استصحاب طهارت بدن دارد، یه بر استصحاب بقای حدث. به مایع مشکوک و نجاست و طهاره وقتی وضو بگیرد استصحاب و طهاره، میگه بدنش پاکه. استصحاب و بقای حدث، میگه هنو محدثه، برای اینکه آب معلوم نبوده پاک باشد، چه جور جمع میشد. اگر آب پاک بوده که بدنش پاکه، رفع حدث هم شده. اگر بدن رو میگید، اگر میگید نه رفع حدث نشده، یعنی آب چه بوده؟ نجس بوده، پس بدنشم پاکه. من توضأ به مایع مشکوک طهارت و نجاسه، وقتی توضأ به مایع مشکوک طهارت و نجاسه، استصحاب و طهارت البدن، میگه بدن پاکه. استصحاب و بقاء الحدث، میگه هنوز محدثه، میشه جمع کرد. برای اینکه اگر آب پاک بوده که اگر آب پاک بوده که بدن پاک است، پس استصحاب و بقاء الحدث وجهی ندارد، باید بگیم متطهر شده است. اگر که بنا بوده آب نجس بوده که میگی هنو محدثه، پس باید بگیم بدنشم چیه؟ نجس. جمع بین طهارت بدن و بقاء حدث در وضوء به مایع مشکوک، جمع بین دو حکمه ظاهری متناقضه، ولی در ظاهری این تناقض مانعی نداره. خلاصش اینه چیه؟ تعبد است. ادعاء رجل یدعا، الرجل یدعا چی را؟ نه حالا الرجل یدعا مرأتن، این بدتره دیگه. الرجل یدعا مرأتن، الکبیر یدعا صغیرن. یه وقت توی شبیخونه بوده بود، یه کسی سکینه شده بود، اون وقت سکینه گنده تر از اونی بود که زینب شده بود، اون وقت اون یکی گفته بود طفل صغیر گنده تر از عمه. خب اون به حساب واقعیتش نگاه کرده بود گنده تر از عمه، ولی باب ادعا است. ادعی انها صغیره و ادعی انها کبیره. بنابراین وقتی باب ادعا، هیچ اشکال عقلی ندارد صدور حدیث نسبت به بعض مضمون، عدم صدور حدیث نسبت به بعض مضمون دیگه. به ما میگن بگو این حدیث تا این نسبت به این مقدار از مفاد صادر شده، نسبت به این مقدار از مفاد صادر، میگه متناقضینه، میگه متناقضین در باب تعبد مانعی نداره. این جهتش اشکال، اینکه ایشون با اشکال عقلی دارد، نه اشکال عقلی نداره با باب تعبد. بلکه میتوانیم بگوییم، بلکه میتونیم بگیم از نظر مقام تعبد هم تناقض لازم نمیاد، از نظر مقام تعبد هم تناقض لازم نمیاد. چرا؟ چون در جایی که شما یک روایت دارید با یه روایت دیگه معارض است، میگید که حالا که متعارض شدن عکس میکنیم به اینی که موافقه با کتابه، طرح میکنیم اونی رو که مخالفه با کتاب. یعنی چه طرح میکنیم اون رو که مخالفه با کتابه؟ چرا طرح میکنیم؟ چون احتمال میدیم راوی چه کرده باشد؟ اشتباه کرده باشد، راوی دروغ گفته باشد. منتها چون عادل احتمال کذبش نیست، میگیم راوی لعله چه کرده؟ اشتباه کرده. از باب اشتباه طرحش میکنیم، یا در باب تقیه از باب صدور چی طرح میکنیم؟ تقیه. اگر یکی استقه و دیگری غیر استقه، روایت استقا میگیریم روایت غیر استقا طرح میکنیم، یعنی چی؟ یعنی میگیم غیر استق دروغ گفته؟ نه، فرض اینه که اونم چیه؟ عادله. یعنی میگیم او در نقل چه کرده؟ اشتباه کرده، جا به جا نقل کرده، خطا کرده است. معنای ترجیح این است که احتمال خطا و احتمال سهو در مرجوح از بین نمی رود. اون احتمال رو بهش اعتنا کن، احتمال دم اشتباه کرده باشه بگو انشالله اشتباه کرده، چون مطروح است و مرجوح. این دیگری احتمال عدم خطایش سر جای خودش هست. پس باب ترجیح و همینجور باب تخییر بر می گردد به اعتناء به احتمال الخطاء و سهو در خبر مطروح. این که شد، میایم در عامین منوج. عامین منوج که با هم تعارض دارن، اگر یکیشون یه قیدی داشت، اگر اکرم العلماء داشت اکرم العلماء العدول، ولا تکرم الفساق، تعارض داشتن؟ نه. اگر لا تکرم الفساق داشت لا تکرم الفساق تجار با اکرم العلماء تعارض داشتن. تعارضشون مال اینه که اینا قیدی ندارن که رفع تعارض کنه. ما احتمال میدهیم اینکه این دوتا حدیث رو دوتا عادل دارن نقل میکنن، احتمال میدیم یک کدامشون یا هر دوشون یه قیدایی داشتن که اون قیدا رو اینا اشتباهن برای ما نقل نکردن، که اگر اون قید بود تعارضی در کلام نبود. احتمالش اینه دیگه، احتمال یه قیدی بوده، ولی نمیشه هر دو را گفته باشن ائمه، که هر دو را گفتن یه قیدی بوده اشتباه شده، یه قید العدول اینجا بوده یه قید العلماء اونجا بوده. وقتی این احتمال را میگیم حالا من دارم عرض میکنم، نه عرض کردم امکان تعبدی، حالا میخوام میگم در میخوام بیان کنم. ببینید میخوام حرف ما شما سب کنید تا آخر بشه. پس در باب ترجیح و تخییر، معنای ترجیح این است که احتمال عدم خطا در ظلمزیه به قوت خودش باقی است، و در متروح احتمال عدم الخطابش چه شده؟ اعتنا شده. گفتیم حمل خطرش میکنیم، میگیم لابد اشتباه کرده است. حالا میایم در عامین منوج. عامین منوج اگر یکیشون یه قرینه ای داشت که عامین منوج نمیشدن، یا هر دو قرینه ای داشتن که عامین منوج نمیشدن، تعارض بود؟ نه. خب پس من احتمال میدم یه قرینه در یکی یا در هر دو بوده افتاده است. میام اخذ میکنم به اونی که راویش اعدل است یا راویش استقه، به او اخذ میکنم. نتیجه اخذ چه میشد؟ نتیجه اخذی میشد که این آقا اشتباه نکرده، چیزی در کلامش نبوده، اکرم العلماء اکرم العلماء بوده. لا تکرم الفساق ترش میکنم، یعنی در اونجا یه قیدی بوده که اگر اون قید را راوی نقل میکرد میفهمیدم فساق غیره علما. پس به احتمال عدم خطا در زلمزیه اخذ کردم، به احتمال خطا در مرجوع اخذ نکردم، اون احتمال سر جا خودش مونده. و بالجمله ترجیح و تخییر در عامین منوج با ترجیح و تخییر در متباینه این مثل همه. اونجا معنای ترجیح و اخذ به احد ما اینه که بگیم این کلام هیچ قید و شرطی نداشته، اون دیگری لابد یه قید و شرطی داشته که به دست ما نرسیده. تر معناش اینه، نه اینکه اصلا امام نفرموده، لابد با یه قید بوده قیدش به دست من نرسیده، راهش میکنم عمل نمیکنم. همین معنا در عامین منوج هست. پس این یادتون باشد، این اشکال معروف در عامین منوج که ما اگر بخوایم عکس کنیم به مرجحات باب علاج، یلزمو که بگیم این خبر طرح شده صدر نسبت به بعض مضمونش و لم یستر نسبت به بعض مضمون، برای اینکه مورد افتراقش که نمیتونیم طرح کنیم، و یه خبر یا صادر شده یا صادر نمیشه، بگیم گفته است نسبت به بعض مضمون، نگفته است نسبت به بعض مضمون. این اشکال جوابش اولا این صدور و عدم صدور، صدور و عدم صدور تعبدی. تعبدان معنی نداره، هم گفته است هم چی؟ هم گفته هم نگفته. گفته است به نسبت به این مقدار از مضمون، نگفته به نسبت به یه مقدار دیگر. باب تعبد است، باب تعبد و ادعا معنی ندارد، تناقضی در ادعا و تعبد نیست، مثل جمع بین دو حکم ظاهری متنافی. این اولا. و ثانیا میتونیم بگیم اصلا این تناقض در حکم ظاهری هم لازم نمیاد، برای این که وقتی عکس میکنیم به احد عامین منوج و طرح میکنیم عام منوج دیگری را، معناش اینه این عام منوج مترو یه قرینه ای داشته که اگر با اون قرینه به دست ما میرسید مورد اجتماع را شامل نمی شد. این کجاش لازم اومد؟ قول به کل مضمون یا قول به بعض مضمون. بنابراین نه اشکال عقلی دارد از باب اینکه باب تعبد است، بلکه در باب تعبلات هم مثل بقیه جاهاست، لکن عمده کلام این. خب میگه اگه اینجوره، اگر خودت لالایی بلده است چرا خوابش نمیبرد؟ جوابش چیه؟ با همه این حرفا روایات علاجی ازش انصراف دارد. پس عمده وجر عامین من وجر و روایات علاجیه نمیگیرد، لا ترجیحن ولا تخییرن، از باب انصراف. اگه جمع عرفی داشتن فبها و نعمت ظاهر یحمل علی الازهر و الا تعارضا تساقطا. و صلی الله علی سیدنا محمد.